بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در صحیح و اعم بود، گفتیم در اسماء معاملات در جهاتی بحث میشه، رسیدیم به جهت چهارم. عنوان بحث بود که از ثمرت و فی المعاملت به معنی المسبب. در جهت سابق صحبت کردیم راجع به ثمره این نزاع، گفتیم ثمره این نزاع اینه که بنابر قول به اعم میتونیم به اطلاق لفظی تمسک کنیم و بنابر قول به صحیح به اطلاق لفظی نمیشه تمسک کرد. این جهت چهارم در واقع تتمه ایست و زیدی است بر جهت قبلی. بعضی از بزرگان مثل مرحوم آقای سعد در متأخرین مسئله ای را مطرح کردند و اون مسئله اینه که ما اگر گفتیم عناوین معامله اسمن برای مسبب نسبب، در هر تقدیر دیگه ما به اطلاق لفظی نمیتونیم تمسک کنیم. پس دقت بشه، اگر اسماء معاملات عنوان باشن برای مسبب نه سبب، در هر صورت ما دیگه به اطلاق لفظی نمیتونیم تمسک کنیم ولو قائل بشیم که این اسماء وضع شدن برای اعم، دیگه به اطلاق نمیتونیم تمسک کنیم. چرا؟ به این جهت اینا فرمودن که ما نهایت اون چرا که از مسبب و امضاء مسبب به دست میاریم اینه که شارع، خوب دقت کنید، شارع این مسبب رو گفته عند من صحیحه، پیش من صحیحه. خب معنای صحت مسبب عند شارع صحت جمیع الاسباب نیست، معنای صحت مسبب اندی این نیست که همه اسبابی که در نظر عرف محصل این مسببه اون اسباب پیش من چیه؟ سببیت داره، درسته، این معناش نیست. مثالی رو ذکر کردن اینها، فرض کنید یک عملی رو در نظر بگیرید که این عمل چیه؟ این عمل رو شارع ترخیص بده و تجویزش کنه. مثلا شارع بگه که مستحب از زیارت سید الشهدا در روز عرفه. خب مطلقا این زیارت مستحبه. آیا معنای این ترخیص و معنای این طلب اینه که همه مقدمات این زیارت اون هم مجازه، اون هم جایزه؟ چون مثلا اگر ما بخوایم سید الشهدا رو در روز عرفه زیارت کنیم احتیاج داره به سفر، باید از بلد خودمون بریم به کربلا، تارتن میتونیم با وسیله خودمون بریم به کربلا، تارتن میتونیم با وسیله قصبی بریم به کربلا. خوب دقت کردیم، اگر شارع مقدس فرمود که زیارت سید الشهدا در روز عرفه مستحبه، معناش اینه که شما به هر نحوه که رفتید به کربلا اون نحوه شما جایزه. کجا معناش اینه؟ یعنی این زیارت مستحبه، اگر شما با وسیله قصبی رفتین معناش اینه که این سفر که مقدمه زیارته، این سفر مباح و جایزه. نه، این سفر حرامه. با وسیله قصبی خودتونه به کجا رسوندید؟ به کربلا رسوندید. پس اینو دقت کنید، اگر شارع فرمود یک ذل مقدمه این جایزه یا مطلوبه یا مستحبه یا واجبه، معنای این کلام این نیست که همه مقدمات عرضی و بدلی او جایزه. خب حالا اگه شارع فرمود که آقا بی پیش من عقد جایزی است، عقد صحیح است، معناش اینه که به هر سببی که شما بی را انشاء کنید اون بی حاصل میشه، اون بی صحیح اندی حاصل میشه. نه معناش این نیست. این معناش اینه که فی الجمله عقد بی از عقود به معنی مسبب، عقد بی خود گفتم، بی به معنی مسببش که اون تملیک باشه، بی از اموری و که صحیح اندی، این تملیک صحیح اندی. اما معنای صحتش این نیست که به هر سببی که حاصل بشه چیه اون تملیک بشه. من سعی مثلا تملیکی داریم به معاتات، تملیکی داریم به صیغه. معناش این نیست که اون تملیکی که از معاتات حاصل میشه اونم پیش من صحیحه، اون تملیکی که از صیغه حاصل میشه اونم پیش من چیه؟ صحیحه. حالا فرق نمی کنه، حالا چون اون ملکیت متصفه به صحت نمیشه، چون آقای صدرم برای این که به نظر میرسه که اون نظر مشهور بوده، بعدها ازش تعبیر به تملیک هم کرده. نظر مشهور اینه که اون اثر حاصل از این سببه که ملکیته. اما به جایی که این باشه، شارع گفت آقا این تملیک پیش من صحیحه. اگر شارع گفت این تملیک پیش من صحیحه، معناش اینه که به ای سبب که حاصل بشه این صحیحه. نه، شارک گفت زیارت سید و شهدا پیش من مطلوبه، مستحبه. معناش اینه که به هر تمام مقدماتی که منتهی به این ذل مقدمه که زیارت بشه پیش من جائزه. یکی از مقدمات چیه؟ مقدمات زیارت سفره. هر مقدمی، هر سفری که انجام بشه پیش من جائزه، ولو اون سفر بر وسیله قصبی باشه. بله، فرض کردیم مثلا برای مثال یک سفر داریم که انسان باید مثلا فرض کنیم سفری که مستلزم مثلا فوت نمازه، سفر بر مستلزم فوت نماز نیست، سفر انهای از سفر رو ما داریم. بله، این سبب ها عرفیه، معلوم نیست. احسن تو، این امضا معلوم نیست. نه 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 نه، فرض کردیم که این تملیک دو تا سبب داره، یک عقد صیغه ای، یک عقد معاتاتی. مثلا بله، ممزاز این عرفن سببه، عرفن سببه، عرفن سببه. بله، خب این وقت معناش اینه که وقتی میگه من مسبب رو امضا کردم، همه اسباب رو امضا کردم یا فی الجمله امضا کردم؟ یعنی تمام اسباب امضاست. مثلا ببینید، عقد به صیغه داریم، عقد معاتاتی داریم، عقد به صیغه عربی داریم، عقد به صیغه غیر عربی داریم، همه اینها رو در عرف هست. فرضاً عقد قراری داریم که ان در عرف سببه، فرضاً عقدی داریم در عرف که موالات درش نیست، اونم عرفاً سببه. اگه شعار گفت که من به پیش من صحیحه، معناش اینه که به ای سبب این حاصل بشه پیش من صحیحه. این در اغلا بله عرفن هست. وقت معنای امضا، این امضا فقط مسببه یا امضا سببه؟ معلومه، میخوام بگم همه اسباب رو امضا کرده، همه اسباب رو امضا کرده. این فهم عرف اینه که اسباب ممضاست، مثل همون مقدمه و ذل مقدمه. نه، مخواهیم ببینیم فهم عرفی از امضاء مسبب. فرض کردیم که به اسم است برای مسبب، شارع گفت این مسبب پیش من ممضاست، پیش من صحیحه. آیا معنای عرفیش اینه که اون اسبابم پیش من صحیحه یا نه؟ نه، معلومه. مخواهیم ببینیم که همه اسباب امضا شده یا فقط میفهمیم که فی الجمله پاره از اسباب امضا شده. هیچ فرق نمی کنه. درست. درست. نه ببینیم سوال اینه که آیا این امضا عرفیان امضا اسباب امضا ذل مقدمه عرفیان امضا مقدمات نه فرض که معتبر نمیدونه.
چون که سبب رو فاسد میدونه.
بله.
هر جا که آمد مسبب رو برای اعتبار داد با نظر داشت سببه. شاره هم که میاد میگه مسبب در نظر من معتبر است امضاست. یعنی همین با همین نگاه جایی که شما مسبب رو با توجه به سبب موجود میدانی در بهای اعتبار خودش.
حالا توضیح بدم شاید اون نکته که تو ذهن شما هست روشن بشه. پس این مرحوم آقای سعد ادعا فرمودن ولو به بعضی دیگران هم نسبت دادن منتها نسبت ثابت نیست. این مطلب ایشان در کتاب بحوث جلد 1 صفحه 213 فرمودن. اینو دقت کنید در فرمایش ایشان. در فرمایش ایشان تعلیقی دارن. تعلیق اول اینه که در مورد ترخیص و امضاء تکلیفی این را قبول داریم، یعنی شارع وقتی ترخیص در یک عمل داد اصلا معنای اون عرفاً چیه؟ ترخیص در همه مقدماتش نیست، این را قبول داریم. وقتی شارع گفت زیارت سید الشهدا در روز عرفه مستحبه، معناش این نیست که هر مقدمه ای که برای این ذل مقدمه در نظر بگیریم اونم جائزه یا مطلوبه یا مباحه. این معنا
خودتونم به حالت داره اون مبنای عدم الرد به همین اسباب رو تصدیق کنه.
نه فقط چیزی که هستش این به اصطلاح امضا نیست که، یعنی اینطور نیستش که ما از این بفهمیم که این جائزه بعد تعارض بندازیم بین این دلیل و دلیل حرمت قصد مثلا. این مضمونش این نیست. این مضمونش اینه که زیارت سیدالشهدا در روز عرفه مستحبه. اصلا مضمونش این نیستش که هر مقدمه ای که برای زیارت باشه اون هم مباح یا مطلوبه تا بعد نوبت به تعارض برسه. اما در حکم چی؟ در ترخیص وضعی که ما نحن فی اینه. شارع اگر آمد گفت که این بیعی که اندل عرف صحیحه پیش من هم صحیحه، اگر مراد ایشان اینه که خوب دقت کنید، اگر مراد ایشان اینه که امضاء مسبب امضاء تمامی اسباب صحیحه اندل عرف نیست، اگر این مراد نه اینطور نیست، این امضاء هست. چرا امضاء هست؟ شارع وقتی مسبب را امضاء کرد این اطلاق داره، یعنی هر کجا مسبب عرفی محقق نشه من اون را امضاش کردم. حالا این مسبب عرفی که عبارت از اون بیعه امکان داره 5 تا سبب چیه صحیح داشته باشه اندل عرف، به سبب اول، به سبب دوم، به سبب سوم، تا سبب پنجم. شارع در اونجا چیه؟ در اونجا اون مسبب رو امضا کرده. این امضاء مسبب امضاء تمام اسباب صحیحه عرفیه است، چون شارع نمیتونه عرفی نیستش که مسبب امضا بشه سبب امضا نشه. پس بنابراین اگر مراد از اسباب اسباب صحیحه اندل عرفه این رو قبول نداریم از ایشان. امضا مسبب مسابقه با چی؟ امضاء تمامی اسباب صحیحه اندر عرف. اگر مراد ایشان اینه که امضاء مسبب امضاء جمیع الاسباب نیست بلو اسباب فاسده، دیگه اسباب فاسده رو امضا نمی کنه. اگر این مراد ایشان باشه اینم واضحه که درسته. چرا؟ چون در موارد اسباب فاسده ما مسبب نداریم تا اطلاق دلیل امضا اون مسبب رو بگیره. اصلا در اسباب فاسده اندل عرف ما اصلا مسببی نداریم. پس این فرمایش ایشان اگر مرادشون نسبت به اسباب صحیحه عرفی است از ایشان قبول نمی کنیم. امضاء مسبب در حکم وضعی مسابقه با چیه؟ امضاء تمام اسباب صحیحه عرفی است. اگر مراد ایشان اینه که تمام اسباب ولو اسباب فاسد اندل عرف را امضا نمی کنه، خب این درسته. امضاء مسبب دیگه امضاء اسباب فاسده اندل عرف را نمی گیره، اما اسباب صحیح اندل عرف را شامل میشه. پس این فرمایش ایشان گویا همین تو سوء ذهن ایشان بوده که ولو اینو تفکیک نکرده. پس امضاء مسبب امضاء اسباب صحیحه عرفی هم هست، همه اسباب صحیحه عرفی رو شامل میشه، اما امضاء مسبب امضاء اسباب فاسده اندل عرف دیگه نیست. نکتهش هم واضحه، چون در اون صورت ما مسببی نداریم که بخوایم به اطلاق خطاب تمسک کنیم. شاید همین مطلب هم تو ذهن دوستان بوده. آره آیسا تفسیر نداده که اینه به همین ابهامش گفته. ایشون گفته هیچ وقت امضاء مسبب امضاء جمیع اسباب نیست. اگر مراد ایشان از امضاء جمیع اسباب جمیع اسباب صحیحه اندل عرفه، نه امضاء هست. امضاء مسبب دائما امضاء جمیع اسباب صحیحه عرفیه هست. اگر مرادشون اینه که جمیع الاسباب اهم از اسباب صحیح و فاسد اندل عرف، خب اینم واضحه که امضاء مسبب امضاء اسباب فاسد اندل عرف نیست. این گویا تو ذهنشون خیلی تفکیک روشن نبوده بین اسباب صحیح و اسباب فاسده عرفیه. شارع فرض که اطلاق داره دیگه، شارع فرض اطلاق داره، گفته المسبب صحیحون اندنا. فرض کردیم مسبب که تملیک و بیعه 5 تا سبب و صحیح عرفی داره، به اطلاقش هر 5 تا مورد رو میگیره. نمیدم فعل جمله من مسبب رو میپذیرم. فرض کردیم که این کلام از این ناحیه که مسبب رو امضا کرد، درست. نه یه دفعه این دفعه شما میگین اطلاق نداره، یعنی اصلا در مقام بیان جمعی افراد مسبب نیست. این درسته، مثل احل الله البیع و حرم الربا. این نکته از باب تفکیک بین سبب و مسبب نیست، در خود همه جا هست. اکرم العالم هم همینطوره. اگر مرادتون اینه که در مقام بیان افراد مسبب نیست، خب بله میتونه نباشه. مثل احل الله البیع و حرم الربا که اصلا گفتیم چون در مقابل حرم آمده ناظر به جمعی افراد نیست. این درسته، قبول داریم. این دیگه بحث سبب مسبب نیست. حتی اگه بگه یجب اکرام العالم هم همینطوره، اگر اطلاق نداشته باشه همه افراد عالم رو نمیگیره. خب اصلا دلالت نداره. نمیدونم شارع، ببینید حتی دقت کنین، اگر ما با اسب با وسیله قصبی خودونو به کربلا نرسونیم باز اون زیارت مستحب، حتی با وسیله محرم هم خودمونو نرسونیم اطلاقش میگیره. بله منتظر ما میگیم هر زیارتی مستحبه، ولی اون زیارتی که چیه با مقدمه حرام باشه اونم مستحبه. اما هیچ ملازمه نداره وقتی گفتیم زیارت مستحبه، یعنی همه مقدمات چیه؟ مباح یا مستحبه. ما در اونجا اطلاق رو قبول کردیم و واقعا اگر کسی با مقدمه حرام خودش رسون به کربلا، اون زیارت واقعا مستحبه اطلاق بده. در ما نحنفی پس اینطور هستش که مقتضای اطلاق اینه که هر سبب صحیح عرفی چارو رو امضا کرده، اما نسبت به اسباب صحیح فاسد و عرفی خب معلومه که نمیگیره، چون اصلا مسببی نیست تا اطلاقی بخواد باشه. نه میگم شارع گفت زیارت مستحبه، معناش اینه که مستحب مقدماتش اینه. کجا اصلا ناظر به مقدمات نیست. نه بابا میگه این عمل مستحبه، یعنی مقدماتش هم مستحبه یا مباهه؟ نه ناظر نیست اصلا. این فهم عرفی است وقتی میگیم زیارت مستحبه. اون اگر باشه میشه تزاهم. نه تزاهم دو تا تکلیفه، تزاهم دو تا تکلیفه. نه بابا اون وجوب است، لذا اگر از اون حرام را انجام داد باز میشه واجب. اگر شارع گفت انقاذ مسلم واجبه، انقاذ مؤمن واجبه، مزاحم شد با چی؟ با یک به اصطلاح فعل حرامی. ولی اون حرام اهم باشه، ما اگر ترک اهم کردیم رفتیم این مؤمن رو انقاذ کردیم، فعل ما واجبه، واقعا واجبه، یعنی مصداق واجبه. مثل سفر حج به مرکب قسمی. هازا تمام الکلام در جهت رابعه. الجهت الخامسه وضع و اسماء المعاملات لسبب اول مسبب. آیا اسماء معاملات مسماش اسبابن یا مسماش چیان؟ مسبباتن. بی اسم للسبب او اسم للمسبب. الطلاق اسم للسبب او اسم للمسبب. الوصیت اسم للسبب او اسم للمسبب. خدمت شما عرض کنم که فقهای ما در تعریف سبب و مسبب بیان واحدی رو ندارن. در کدوم عنوان مسئله؟ نه ما در جهت ثانیه، در جهت ثانیه در بحث مسمى در اسماء معاملات در اونجا تعیین نکردیم که آیا اسم است برای سبب یا مسبب. گفتیم دو احتمال هست، اینجا میخواییم متعین کنیم، اونجا در حد احتمال فقط مطرح کردیم. عنوانش در اونجا اینجا تعیینه، اونجا فقط چیه؟ تبیینه، توضیحه. خدمت شما عرض کنم که در باب این اسما سبب و مسبب ما در یک مثال میگیریم و پیش میریم و اون کلمه بیعه که آیا بیعه اسم است برای سبب و یا مسبب. اون چرا که در به گفتیم در اجاره، نکاح، وصیت، طلاق و امثال ذلک میشه فهمید. آیا کلمه بی اسم است برای سبب و برای مسبب؟ بعضی از این علماء ما سبب و مسبب رو توضیح ندادن که انه یک امر واضحی بوده. بعضی ها این رو توضیح دادن مثل مرحوم آقای صدر. میشه تفسیرهای مختلفی رو کرد از سبب و مسبب. لذا ما چون یه بحثی در واقع مربوطه به معاملات، بیشتر فقط اون توضیح و تفسیر رو ذکر میکنم که مورد قبول خودم هست. در بی اگر ما بگیم اسم است برای سبب، سببی که در بی میشه فرض کرد عبارت از یکی از سه امره. امر اول عبارت از خود عقده. بگیم آقا مراد از سبب عقده. عقد عبارت از مجموع ایجاب و قبول رو بهش میگن عقد. ایجاب یک انشاء، قبول یک انشاء. مجموع ایجاب و قبول اسمش عقده و بگیم اسم این عقد بگه. این معنای اول برای سبب. بگیم اصلا بی اسم است برای سبب، سبب به معنای عقد، این عقد البی. امر دوم که اون به عنوان سبب میتونیم ذکر کنیم، عبارت از ایجاب متعقب به قبول. ایجاب متعقب به قبول، قبول دیگه جزء و سبب نیست، تقید داخل و قید خارج. بگیم سبب عبارت از ایجاب متعقب به قبول، و مراد از تعقب، تعقب در عالم وجوده نه عالم واقع. بگیم ایجابی که بعد از اون ایجاب قبول آمده، اون ایجاب سبب چیه؟ سبب هستش. وقت به اسم این ایجاب باشه، ایجاب متعقب به قبول. اینه، ببینید مثال زدم، اگر من ایجاب رو گفتم هنوز قبول نیامده، این ایجاب من در واقع متعقب به قبول هست یا نیست؟ هست در عالم واقع. اما در عالم وجود چیه متعقب به قبول نه نیست؟ مثال زدم، اگر زید ساعت 8 داخل مسجد شد و امر ساعت 10 داخل مسجد شد، وقتی که زید داخل مسجد شد، این ورودش به مسجد در عالم واقع قبل از ورود امر هست یا نیست؟ هست. اما در عالم وجود قبل از ورود او نیست. چرا؟ چون هنوز ورود امر موجود نشده. وقتی که ورود امر محقق میشه، میشه ورود امر در عالم وجود هم قبل از چی؟ نه، واقع یعنی اون عالم اوسع از عالم وجود. علم الله مرادم نیست. در عالم واقع متعقب هست، در عالم منتها کی در عالم واقع متعقب؟ وقتی که ورود محقق میشه، ورود زید. در عالم وجود کی متعقبه؟ که ورود امر محقق بشه. هستش حتما. بعد خدمت شما عرض کنم که امر سوم در سبب که میتونه به اسم او باشه، اینو دقت کنید، انشا متقومه به چیه؟ به مبرزه. مثلا وقتی من میگم اذهب، این اذهب یک، این فعل من یک انشاه، متقومه به مبرزه. مبرزش چیه؟ لحظه. وقتی میگم به تو، انشاه، انشا متقومه به چیه؟ به مبرزه. مبرزه به تو یعنی مبرزه، این انشا چیه؟ خود لفظ بعتوه. مبرز به لحاظ انشاء سبب است، نسبت مبرز به انشاء نسبت سبب است به چی؟ به مسبب. بعضی در کلمات آمده که مراد از سبب خود لفظ بعتوست، انشاء بعتو نه. این دقت کنید، خود لفظ بعتو که مبرز ما هستش نسبت به انشاء، انشاء فعل منه، لفظ فعل من نیست، در واقع لفظ معلول منه، من علت لفظ هستم. لفظ مبرز منه، انشا فعل منه. بعضی ها فرمودن که مراد بزرگان در مراد از سبب خود این لفظه، لفظ بعتوست نه انشاء بعتو، چون لفظ نسبت به انشاء نسبت سبب است به مسبب. پس یکی از این سه امر میتونه مراد باشه از سبب، یا عقد، یا ایجاب متعقب، ایجاب خودش انشاءه، یا اون مبرز انشاء و مبرز ایجاب که لفظ چیه؟ به تو هست در مثال ما. نه، خود فعل. انشاء فعله، فعل منه، فعل لفظ، فعل لفظی منه. یعنی انشاء فعلی است که یک بخشش نفسانیه، یک بخشش جوارحیه. خدمت شما عرض کنم که انشا از اموری است که تقوم یک فعل جوارحی تنها نیست، مثل حرکت دست نیست، حرکت زبان نیست، فعل جوانحیه. مثلا ببینید تلفظ یا تکلم فعل جوارحیه، اما اخبار چیه؟ فعل جوارحی و جوانحیه. انشاء هم همینطوره، فعل جوارحی و جوانحیه. نه اون قصده، قصده لفظ خودش فعل جوارحیه، لفظ عبارت از حرکت حنجره و زبانه، اون قصدی که دارم اون قصد مقوم انشاءه. جوارش همین همین تلفظه، تلفظ فعل جواری من تلفظه. بله، یه لفظ داریم، یه تلفظ داریم، یه انشاء. لفظ مبرزه، تلفظ جزء الانشاء، قصد جزء دوم انشاء. مجموع تلفظ و قصد رو بهش میگن انشاء. عقد مجموع دو انشاء، انشاء ایجاب و قبول. پس مراد از سبب یکی از این سه احتماله: عقد، ایجاب، لفظ. لفظی که چیه؟ مبرز هستش و محقق انشاء هستش، چون هر انشائی متقوم به مبرزه، انشاء بدون مبرز نمیشه. اون تملیک میشه مسبب. نه مسبب اون اشکال نداره، منتها چون اون درست ملکیت معلول اون تملیک وسطی است که امر موهوم، اما احتمال این که به اسم اون ملکیت باشه دیگه نیست. به اعتبار سببه، منتها چون در ناحیه‌ای که از اون حیث که سببه، دقت کردین، از اون حیث که سببه درسته میتونه بی باشه، اما از اون جهت که در تقسیم ما میشه مسبب، یعنی هم سبب هم مسبب، وقت ما جز مسبب ها ذکرش کردیم. این سه احتمال در سبب میاد. و اما در ناحیه مسبب، در ناحیه مسبب هم سه احتمال هست. احتمال اول عبارت از اون اثری است که از عقد حاصل میشه یا از ایجاب حاصل میشه، که مراد از اثر اون ملکیته، اون ملکیت مشتری بر مبیع و ملکیت بایع بر ثمن. این یه مسبب ما هستش. مسبب دوم عبارت از اینه که اون انشایی است، خود ایجابه، ایجاب به عنوان یک انشائی که از سبب حاصل میشد، که سبب چی بود؟ لفظ بود. خود ایجاب، خود ایجاب به اعتبار اینکه مسبب از چیه؟ از لفظ. انشاء مسبب از لفظ. خود این ایجاب و این انشاء به ما اینکه مسبب از لفظ، اسم این باشه. احتمال سوم و امر سوم هم، احتمال سوم هم اینه که اسم باشه برای اون تملیک مسبب از ایجاب. گفتیم از ایجاب و انشاء تملیک، یک تملیکی حاصل میشه که این تملیک امر موهومی است که عرف یراه و چی؟ واقعیت. این تملیک باشه. پس این هم احتمال سوم، که مراد از مسبب اون تملیک حاصل از این ایجاب متعقبه. پس احتمالات شد 6 تا، 3 تا در ناحیه سبب، 3 تا در ناحیه مسبب. مسمای ما دقیقا از این 6 تا کدومه؟ دقت کنین، در نظر ما مسما 2 تا هستش، مجموعه سبب و مسبب. یه مقدار غیر عرفیه. آره، مجموعه سبب و مسبب میشه مقدار غیر عرفی. میشه ذکرش کرد، اما خود غیر عرفیه. خدمت شما عرض کنم که از این شش تا ما معتقدیم که بی به نحو اشتراک لفظی اسم است برای دو تا، یکی اسم است برای عقد که در این معناش معناش میشه جامع، به خود این عقد این مجموع ایجاب و قبول گفته میشه بی، عقد البی، خود این میشه بی. و یکی هم اسم است برای مسبب به معنای سوم که اون تملیکی است که موهوم است و منتج است و مسبب است از اون ایجاب و انشاء. اون تملیک هم بیه و این معناش حدثیه. بی در سبب به معنای عقد معناش جامده، در مسبب به معنای تملیک معناش حدثه. و کلمه بی مشتقاتش از لفظ بی به معنای دومشه، نه لفظ بی به معنای اول. این مختار ماست. خب میدونیم که اینا مدلل و مبرهن نمیشه کرد. بعضی ها رو میشه مثلا مدلل کرد که قبلا گفتیم مثلا اسم انشاء اسم ایجاب نمیتونه باشه. چرا؟ چون به جهتی این که قبل از این که قبول بیاد بایع صدق نمی کنه. اسم لفظ نمیتونه باشه، به لافظ بایع نمیگن. این مقدار هست، منتها اینا دلیل نیست، اینا منبهاته. یا بیت منحصراً معنای عقد نمیتونه داشته باشه. اگر معناش عقد باشه به بایع نسبتش غلطه، چون عقد نتیجه فعل دو نفره. یا اینکه اگر عقد باشه دیگه اشتقاق از او چیه؟ صحیح نیست. لذا با تجربه این منبهاتی که ذکر کردیم قبلا و الانم بهش اشاره کردیم، قائلیم که لفظ بی دارای دو تا معناست به نحو اشتراک. یک معنای جامد که اسم است برای بی، یک معنای حدثی که اسم است برای مسبب، مسببی که به معنای تملیکه. هر دو معنا عرفیه، هر دو رو عرف به کار میبره. بله؟ نه الان شده عرفی. میگیم یه قراردادی بستیم، میگیم چه قراردادی؟ میگه بی. قرارداد ما بی بود، قرارداد ما اجاره بود. قرارداد با عقد یکیه معناش. میگیم این قراردادی که بستی چی بود؟ میگه قرارداد ما اجاره بود، صلح بود، بی بود. لذا اینه که کلمه بی دارای دو تا معناست، یکی معنای جامد که اسم عقده، یکی معنای حدث که اسم برای مسببه. خیلی تفاوت داره. مثلا اگر گفتیم البیع و عقد لازم به معنی دوم غلطه، اگر گفتیم با مبی یبی و ابی و به معنی اول این مشتقات غلطه. عرف اینا رو به کار میبره. عرف میگه بیع تو، عرف میگه بایه، عرف میگه مبی. ما نمیگیم، عرف هم به کار لازم نیست التفات تفصیلی داشته باشه، درست به کار میبره. انشالله بحث بعدی وارد میشیم. حالا بنابراین که مسمى رو معین کردیم، آیا صحیحی میشیم یا عمی میشیم؟ متعقب به قبول دیگه مسمى؟ نه طرف قبول نیست. گفتیم یه دفعه اسم است برای خود ایقا به معنای جامدی، وقتی یه دفعه اسم است برای مسبب، یعنی اون طلاق حاصل از این انشاء. همین معنیش فرق نمی کنه. مسبب از ایجاب، نه دیگه متعقب به قبول نه. ظاهرش اینه که مشهور این معنی که گفتیم در ارتکاز مشهورم این بوده. آره، منتها این تفکیک نکرده بودن که این بیع به این دوتا معنا، این بیع چیه؟ مشترک لفظیه. بله؟ نه، یعنی مشهور تفکیک بین دو تا معنا نکرده بودن. آره، یعنی هم بیعی داریم که به معنای سبب و جامد، و هم بیعی داریم که به معنای مسبب و مشترک.